أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری تقسیم را نسبت به حالات مکلف سه بخشی کردن، ثلاثی قرار دادن. و علم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له القطع او الظن او الشک. سه بخش قرار دادن، یا قطع که مراد قطع شخصی هست، یا ظن که مراد ظن نوعی هست، یا شک که عدم ظن نوعی هست و عدم قطعه. مرحوم آخون اشکال کردن بر این تقسیم، فرمودن که در تعلق قطع به حکم فرق نمی کند که متعلق حکم واقعی باشه یا حکم ظاهری باشه، در هر دو صورت قطع همون اثر خودش را دارد، اثر خودش تمییز و تعذیر هست. پس بنابراین شما متعلق قطع را حکم واقعی قرار ندید، متعلق قطع و ظن و شک را که سه قسمش بیاد، بلکه متعلق قطع و ظن و شک را چی قرار بدید؟ حکم عام از واقعی و ظاهری قرار بدید. در این صورت چی میشه؟ خب علاوه بر این که قطع داخل قسم اوله، داخل قسم قطعه، اماره هم قائم شد به یک حکمی، اونجا نسبت به حکم ظاهری شما قطع دارید. اصول عملیه هم اگر یه جای جاری شد نسبت به اون حکم ظاهری شما قطع دارید. پس بنابراین و قطع هم اثرش همونه، تنزیز و تعذیر در همه جا یکسانه. پس بنابراین شما تقسیم را ثلاثی قرار ندید، ثنایی قرار بدید. یا قطع دارد به حکم شرعی اما از واقعی و ظاهری، یا قطع ندارد. قطع ندارد اونجا رجوع میکند به ظن انسدادی یا اصول عملیه عقلیه. در فرمودید پس با این بیان، چون ایشون متعلق قطع را هم از حکم واقعی و ظاهری گرفتن، تقسیم برگشت از ثلاثی بودن به ثنایی بودن که مرحوم آخوند مطرح کرده بودن و فرمودن و این ابیته. اگر شما بفرمایید نه، تقسیم همون سگانه باید باقی بماند، تقسیم دوگانه را ما قبول نداریم، اگرم میفرماید شما میخواید تقسیم سگانه باقی بماند، به جای کلمه ظنی که مرحوم شیخ به کار بردن، شما کلمه طریق معتبر به کار ببرید، یعنی متعلق حکم را فقط حکم واقعی قرار بدید، یه اهم از حکم واقعی ظاهر نباشه، حکم واقعی. اون وقت یا نسبت به اون حکم واقعی قطع داریم، یا طریق معتبر داریم نسبت به حکم واقعی، یا نسبت به حکم واقعی طریق معتبر نداریم. یه طریق معتبر نداریم، حالا ممکنه زن باشد، ممکنه شک باشد. در فرمودید برمان اگر تقسیم را میخواهید سگانه انجام بدید، برای اینکه تداخل اقسام پیش نیاد، شما به جای کلمه زن طریق معتبر بذارید و به جای کلمه شک عدم طریق معتبر بذارید که این اقسام در هم تداخل نکنند. چرا؟ برای اینکه ممکنه یه جا زن باشد ولی ظن غیر معتبر باشه، این قطعا داخل اون حکم شک را داره، ولی طبق تقسیم شیخ داخل قسم دومه، ولی از در حکم این داخل قسم سوم هست. پس بنابراین که و یا ممکن است جای شک ایجاد بکند، یک اماره ای اصلا ظن ایجاد نکند، ولی شعار اون را معتبر قرار داده به ایمان اماره، اونم داخل قسم بسیار دوم باید باشد، حال اینکه طبق فرمای شما داخل قسم سومه. تداخل اقسام بخواهیم پیش نیاد، تقسیم را اگر میخواهید سگانه انجام بدید، به این نحوی که مرحوم آخوند فرمودن و بدای کلمه زن طریق معتبر، بدای کلمه شک هم عدم طریق معتبر بفرمایید. این مباحث بود که خب در جلسه قبلی عرض کردیم. پس بنابراین مرحوم آخوند دو نوع تقسیم پیشنهاد میکنن، یه تقسیم ثنائی، یه تقسیم ثلاثی. تقسیم ثنائی مرحوم آخوند چی بود؟ این بود که یا مکلف وقتی ملتفت به حکم شد، عم از واقعی و ظاهری، یا قطع دارد یا قطع ندارد. قطع دارد که اون احکام قطع برش جاره، شامل هم قطع می شود، هم امارات می شود، هم اصول عملیه می شود، اصول عملیه شرعیه می شود. یا قطع ندارد، نوبت چی می رسد آقا؟ ظن انصدادی و اصول عملیه عقلیه. خب پس مرحوم آخوند یه چنین تقسیمی داشتن، ثنائی و تقسیم ثلاثیش هم عرض کردیم. بر این تقسیمات مرحوم آخوند عرض کردیم اشکالاتی مطرح هست که بناس انشاءالله امروز این اشکالات را مطرح کنیم. اولین اشکالی که بر مرحوم آخوند فرمودن این تقسیم شما درست نیست، یعنی که انه بهتر نیست، راجح نیست از تقسیم شیخ، بلکه تقسیم شیخ صحیحه. اولین اشکالی که مطرح کردن، گفتن مراد شیخ از تقسیمی که انجام داده تعیین موضوع مباحث هست، نه تعیین حکم اونها. لحاظ تقسیمی شیخ به چه جهت هست؟ به جهت تعیین موضوع مباحثه، نه به جهت تعیین احکام اونها. بفرمودید؟ یعنی این که مرحوم شیخ میخواد بفرماید که کدوم بحث را کجا قرار بدیم، اونجایی که ظن نوعی هست، حالا معتبر غیر معتبر، باید در بخش دوم بررسی قرار بگیره. بله حکمش این است که اگه غیر معتبر شد، این حکم شک را خواهد داشت، اونجا مثلا اصول عملیه جاری خواهد شد. ولی نظر تقسیمی شما باید این را در اینجا بحث قرار بدید، نه اینکه فرض فرمایید شهرت فتواییه را شما حجت نمیدانید، اینا باید ببرید در بحث اصول عملیه اونجا مطرح کنید. نه، جایگاهش بحثش بحث اماراته، حالا حجت نمیدید از نظر حکمی این ملحق میشد به چی؟ به اون قسم سوم. ولی از نظر جایگاه بحث کجاست؟ در قسم دوم باید بحث بشه. پس مراد شیخ از تقسیم نه بیان حکم اونهاست، نه از جهت اینکه حالا نتیجه بحث خواهد شد، بلکه تقسیم شیخ ناظره به اینکه موضوع مباحث را مشخص کنن، یعنی تقسیم بندی موضوعی بکنن. و اتفاقا مرحوم آخوند که تقسیم را عوض کردن، خودشون هم بر اساس همون موضوع پیش رفتن، یعنی خودشون هم در کفایه خب ظن غیر معتبر هم در داخل امارات بحث کردن. اینطور نبود که اونا ببرن در اصول عملیه بحث بکنن. رد کردی چرس کردی؟ پس بنابراین مراد شیخ نه ناظر به احکام اینها نیست که شما بفرمایید که آقا تداخل، نه اصلا اینا هر کدوم جایگاه خودش از در موضوعی باید در جای خودش مطرح می شود. و از اینجا روشن شد که اون اشکال تداخل هم پیش نمیاد. اشکال تداخل جایی بود که ما حکم رو هم همینجا مشخص میکردیم. مرحوم شیخ میفرمود که اگر ظن بود، پس به اون ظنش باید عمل بکند. اگر اینطوری میفرمود، همون در همینجا، در همینجا تعیین تکلیف میفرمود، بس تداخل پیش میامد. اما مرحوم شیخ فقط موضوع را بیان کردن، حکمش را که الان مطرح نکردن تا شما اشکال تداخل بفرمایید. فرمودید اگر حکمشان کنارش الان میفرمودن ولو اجمالا، اشکال تداخل شما وارد بود. ولی ایشون هیچگاه نفرمودن که اگر زن بود باید به اون در هر صورت عمل بشود. این چیز نفرمودن، گفتن مباحث زن باید در مباحث زن مطرح بشود، مرادم زن نوعی هست. فرمودید خب پس بنابراین اشکال اول ما این بود که تقسیم شیخ ناظر به تقسیم بندی موضوعات مباحث، اشکال دوم ما هم این است که تداخل پیش نمیاد، مرحوم شیخ احکام را بیان نکردن. اشکال سومی که مطرح هست اونم این است که اگر شما این اشکال را مرحوم آیت الله عظما تبریزی رضوان الله علیه مطرح کردن که اگر بنا باشد که اصلا ناظر به نتایج باشه، ناظر به احکام باشه، اون موقع اصلا تقسیم ثنایی هم نیاز نیست، تقسیم رو باید وحدانی بشه. یکی بگد که هر مکلفی که ملتفت به حکمی شد باید برای خودش حجت پیدا بکند، باید برای خودش مؤمن از عذاب پیدا بکند. حالا مؤمن از عذاب یا قطعه یا اصول عملی عقلی است، یک کلمش بکنه، چرا تقسیم ثنایی قرار میده. اگر ناظر به نتایجه، اگر ناظر به نتایجه هست، تقسیم را اصلا شما نباید حتی ثنایی قرار بدی. یک کلمه بگید که آقا هر مکلفی که متوجه حکم شد باید چیکار کنه؟ آقا برای خودش مؤمن به اصطلاح فراهم بکنه، مؤمن هم از این است که قصد به حکم شرعی باشه واقعی یا ظاهری، یا اصول عملی عقلی یا ظن انضباطی. نفهمیدی؟ اگر ناظر به نتایج باشه دیگه تقسیم اصلا ثنایی هم نمیشه. این هم اشکال سوم یا بفرمایید چهارم. اشکال پنجمی که اینجا مطرح هست اونم این است که این تقسیم ثنایی که شما بعد بله اهم از قطع به حکم واقعی و ظاهری و اهم از اون قسم دومش چی بود که باید عقل دیگه باید مثلا به ظن انسدادی یا فرض فرمایید که اصول عملی عقلی اونا مؤمن هستن دیگه، در نبود اونا مؤمن هستن. یک کلمه بفرمایید آ هر کسی باید مؤمن داشته باشه. پس هر مؤمن باشه. بله بله دیگه، در صورتی که شما دستون خالی شد اون وقت ظن انسدادی بنابر تمامیت مقدمات حکمت و قول به حکومت که عقل یحکمی که شما باید طرف راجح را بگیرید شد مؤمن. در روز قیامت شما میپرسن چرا این طرف را گرفتید، عرض میکنید که خدایا من قطع پیدا نکردم، نه به حکم واقعی نه به حکم ظاهری، نه از راه قطع وجدانی، نه امارات، نه اصول عملیه شرعیه، هیچ کدوم نبود، دستم خالی شد، آمدم به عقل، عقل گفت که حالا چون شارع شما را رها نکرده طرف راجح را بگی، طرف ظن انسدادی بنابر قول حکومت طرف راجح مؤمن دیگه، این حجت هست در روز قیامت، بنابر تمامیت مقدمات انسداد و قول به حکومت. اگر قول به کشف بگیم اونم باز داخل قطع به حکم ظاهری میشد. خب پس بنابراین چی شد؟ آقا میفرماید خب یک کلمه بگید که تمام کنید، حالا اینکه شما باز تقسیم کردید بس کردید. اشکال دیگری که حالا اشکال پنجم که برای شما مطرح میشود اونم این است که این تقسیم بندی شما این طولیت بین مباحث را از بین میبره. در تقسیم شیخ طولیت از بین مباحث که اگر قطع وجدانی داری نوبت به ظن نمیرسد، اگر ظن نوعی داری معتبر نوبت به اصول عملیه نمیرسد، یه چنین ترتیب طولیت هست. اما شما یک کلمه فرمود در تقسیم ثنایی آخوندها یا قطع پیدا میکند به حکم واقعی یا ظاهری، همه را در ردیف هم قرار دادی، طولیت را از بین بردی، حالا که اینا در طول هم هستن. حکم ظاهری در مرتبه قطع به حکم ظاهری در مرتبه بعد از قطع به حکم واقعی از طریق قطع وجدانی هست، رد کردیم. پس بنابراین این هم که انه اشکال دیگری است بر فرمایشون. اشکال دیگری که اشکال ششمی که برایشون شده است، حالا ششم یا پنجم اونا شما خودتون دیان شما پنجم، اشکال پنجمی که برایشون شده است اونم این است که شما فرمود اینا اثر در اثر فرقی ندارن، هر اثری که قطع به حکم واقعی داره همون اثر را قطع به حکم ظاهری هم دارد، ولذا اینا را از هم جدا نکنیم. ها حالون که نه اینا از هم فرق دارن. قطع به حکم واقعی اندل اصابه ثواب، اگر اطاعت کنه ثواب دارد، اگر اسیان بکنه چی آقا؟ عقاب دارد. اما حکم ظاهری طریقیت دارد، یه برای خودش عقاب و ثواب ندارد. بس بنابراین این طوری نیست که اینا از اثر از نظر اثر هم یکسان باشه، برای اینکه حکم واقعی خودش عقاب دارد، خودش ثواب دارد، به خلاف قطع به حکم ظاهری که خودش نه عقاب دارد نه ثواب دارد. طریقی هست، حکم طریقی هست، ما که قائل به تصویب نیستیم، ما مخطئه هستیم. بد کردی؟ پس بنابراین این هم اشکال پنجم. اشکال بله ششمی که برایشون مطرح هست اونم این است که بنابر اون تثلیثی که مرحوم آخوند مطرح کردن، مرحوم آخوند دو تا تقسیم داشتن دیگه، یه تقسیم ثنائی، یه تقسیم چی آقا؟ ثلاثی سگانه. تقسیم سگانه آخوند چی بود؟ یا قطع وجدانی داریم به حکم واقعی، یا طریق معتبر داریم، یا طریق معتبر نداریم. اینطوری تقسیم کردن دیگه، تقسیم ثلاثی آخوند. اشکالی که بر مرحوم آخوند در اینجا وارد می شود، اینجا دقت بفرمایید تا روشن بشه شون، اشکالی که بر ایشون وارد می شود این است که لازمه این مطلب شما، این نوع تقسیم بندی شما به مرحوم آخوند درس می کنیم، لازمه این نوع تقسیم بندی شما این است که بحث از حجیت خبر واحد بشد بحث از وجود موضوع، بحث از کانه تامه بشه. چون شما فرمودید که قسم دوم چی هست؟ طریق معتبر دیگه. بحث میکنید که آیا خبر واحد حجت یا حجت نیست، یعنی آیا طریق معتبر اینجا هست یا نیست. چون موضوع رو خود طریق معتبر قرار دادید. بس وقتی از حجیت خبر ثقه بحث میکنید چی میشود آقا؟ بحث از وجود اصل موضوع میشه. بحث از وجود اصل موضوع داخل مسائل علم نیست، داخل مبادی علم نتیجه دید. حال این که اگر ما بیان مرحوم شیخ را بیاریم بگیم که قسم دوم چی است؟ ظن هست، ظن نوعی هست، ما بحث میکنیم که آیا ظن نوعی حجت هست یا حجت نیست، میشه بحث از عوارض. چون موضوع را چی قرار دادید؟ زن نوعی قرار دادید و حجیت میشه از عوارض او نت کردی. خب در علم ما باید از چی بحث کنیم؟ از عوارض موضوع بحث کنیم دیگه، نه از وجود اصل موضوع. حال اون که طبق بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه، یا الله، طبق بیان به حساب آخوند رضوان الله علیه چی هست؟ این لازم میاد که بحث از اصل وجود موضوع بشود، بحث از کانه تامه بشود، بحث از حجیت خبر واحد و دیگر امارا نتیابید. بحث از حجیت که میکنید یعنی بحث از وجود طریق معتبر میکنید. برای کی میتونید از عوارض بگید؟ اونجایی که بگید بله این طریق معتبر اگر تعارض کرد چیکار کنیم، اون میشه از عوارضش. اما آیا این طریق معتبر هست یا نیست میشه بحث از اصل وجود موضوع. بس فرمودیم، بس این هم لازم میاد خروج خیلی از مباحث از علم اصول. بس این هم یک اشکال دیگری بر مرحوم تقسیم بندی مرحوم آخوند، البته تقسیم ثلاثی مرحوم آخوند این اشکال وارده. بس فرمودیم که طبق بیان شما لازم میاد مباحث بحث از کانه تامه بشود نه از کانه ناقصه. حالا این که بحثی داخل علم اصول است که بحث در اون از کانه ناقصه مربوط به موضوع باشد، از عوارض موضوع باشد، نه اینکه از خود وجود موضوع باشد. بس کردیم. اشکال باز دیگری که اشکال چندم میشد آقا؟ اشکال هفتم. اشکال هفتمی که در مقام مطرح هست اونم این است که شما فرمودید که یا قطع داریم به حکم عام از واقعی و ظاهری یا قطع نداریم. تقسیم ثنائیتون اینطوری بود دیگه، این با مبنای خود شما سازگار نیست. شما که در باب حجیت قائل به حکم ظاهری نیستید، شما قائل است در باب حجیت چی جعل شده؟ منعتزیت و معزلیت جعل شده، خود حجیت جعل شده، نه حکم ظاهری. پس بنابراین این تقسیم بندی باز با مبنای شما که تقسیم بندی سنایی که انجام دادید با مبنای شما در باب حجیت سازگاره نیست، چون شما در باب حجیت قائل به حکم ظاهری نیستید، در باب اصول عملیه قائل به حکم ظاهری نیستید. فقط دیگه شارع چیکار کرده؟ شارع آمده منجزیت و معذریت را جعل کرده، حجیت را جعل کرده، که اگر یه وقت این مصیب بود و واقع را به اصطلاح برای شما روشن کرد و شما مخالفت کردید، عقاب برای اون واقع میشود، منجز اون واقع میشود، بله، نه اینکه حکم ظاهری برای شما جعل بشود. حکم ظاهری طبق مبنای آخوند اصلا جعل نمیشود، فقط خود حجیت جعل میشود. پس بنابراین اینم اشکال دیگر برای ایشون. اشکال آخر که اشکال هشتم بشد، اونم این است که شما فرمودید که حکم را باید فعلی بگیریم، حالا این که مرحوم شیخ این قید را نیاورده و مرحوم آخوند فرمودن که حکم تا فعلیت نداشته باشه اثر ندارد، درسته؟ فرمودن حکم تا فعلیت نداشته باشه اثر ندارد، حکم انشایی اثر ندارد، حکم وقتی اثر دارد که مرتبه فعلیت برسد. اون چهار مرتبه حکم را هم اون روز عرض کردیم طبق نظر مرحوم آخوند. ما عرض میکنیم که در جواب این بیانشون که شون فرمودن باید تقیید بشه بعد حکم به حکم فعلی، ولی متعلقش عام از واقعی و ظاهری قرار داده بشه بعد. من هم آخوند اینطوری گفتم، حکم فعلی عام از واقعی و ظاهری تا تقسیم بشه سنایی. در اشکالی که برای شما مطرح هست در اینجا این است که مرادتون از حکم فعلی در مقابل حکم انشایی چی هست؟ من هم آخوند ارز میکنم، اگر مرادتون از حکم انشایی این است که شارع حکمی را جعل کند لا به دائل بس، نمیخواد مکلف اون را فعلا نتاهل بکنه، ایوان تقییم مثلا حکم را جعل کرده، در فرمود اصلا نمیخواد عبد پاشد اونا اطاعت بکنه. اگر مرادن از حکم شعنی و حکم انشایی که در مقابل حکم فعلی میفرمایید که اثر ندارد این هست که اینا میخواید خارج بکنی، اصلا این حکم نیست، چنین جعل اصلا حکم نیست، یعنی واقعا میشه گفت این حکم نیست یا شارع حالا تقیتا نیست فرموده این شارع حکم کرده؟ نه، حکمی نیست اصلا. در فرمودی و اگر مراد این است که نه شارع به دائل بس جعل کرده ولی هنوز موضوعش محقق نشده، فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ولی این آقا هنوز مستطع نشده، اگر این مرادتون از انشایی که هنوز موضوع محقق نشده تا فعلیت بشود، خب عرض میکنیم این فرق نمیکنه دیگه، اینجا متعلقه باید شامل این نوشعنی بشود، چون اینم واقعا حکم هست و اینم منجز و معذر، یعنی اگر علم پیدا کردیم بله منجز و معذر از موضوع پیدا کردیم. بس بنابراین بحث ما اهم از چنین حکم انشائی و حکم فعلی، حالا موضوعش محقق شده باشه یا موضوعش محقق نشده باشه، دست فرمودید. و اگر این قسم دوم هست این حتما باید بیاد، یعنی اهم از حکم شعنی که شما ما عرض کردیم به معنای این است که هنوز موضوعش محقق نشده، موضوعش محقق نشده ولی احکام قطع که براش بار هست، یعنی طوری است که اگر موضوعش محقق بشود و ما علم پیدا بکنیم منجز است، به خلاف اون حکم شعنی به معنای اول اگر ما موضوعش هم محقق بشود و علم هم پیدا کنیم منجز نخواهد بود، چون میداریم شارع تحققش رو نخواسته. دست فرمودی بس این که فرمودید فعلی، ما عرض میکنیم که مرادتون از فعلی اگر فعلی در مقابل اون شعنی هست که اصلا شارع اراده امتثالش نمیخواد به دائل بس جعل نکرده، اون اصلا حکم نیست تا شما بیایید کلمه فعلی را بیارید اون را خارج کنید. اگر مرادتون از فعلیت وجود موضوع هست، عرض میکنیم این قید زائده، برای اینکه هر حکمی که به دائل بعث جعل شده، این خصوصیاتی که قطع بهش متعلق شد این خصوصیات رو خواهد داشت، البته با شرط اینکه به مرحله فعلیت و تنزیز برسن. ما فرض میکنیم دیگه قطع پیدا کرده، یعنی اینکه بس بنابراین این جهات دیگر هم درش هست دیگه. خب هازا تمام کلام در این اشکالاتی که در بر مرحوم آخوند وارد هست. بس احسن چی هست آقا؟ ارجح چی هست؟ اما رجوع کنیم به اون تقسیم سگانه مرحوم شیخ. مکلف اگر ملتفت حکم شد در یه واقعی، یا بهش قطع وجدانی پیدا میکنه یا قطع وجدانی ندارد. زن مراد اینجا زن نوعی هست، زن نوعی پیدا میکنه مثل قیام خبر استقه و امثال اینها، یا اینکه زن نوعی هم ندارد، مرجع اصول عملیه هست، شک مرجع اصول عملیه هست. همین تقسیم بندی طبیعی که مرحوم شیخ انجام داده این صحیح در ارجح است بر اون تقسیم بندی که مرحوم آخوند انجام میدهد. ولذا خود مرحوم آخوندم بر اساس همون تقسیم بندی شیخ پیش رفتن در کتابشو یاد کردی. حالا بعد انشاءالله میرسیم به آثار و خصوصیات قطع که ایشون در کفایه مطرح فرمودن. الحمدلله رب العالمین.